なるほど。それで、バレマダバリエ、シナマハス、ケマヒアトワザテシナマ、チーズ、アスコチャーマテ、バインサンエンブスチェミコネ、バーチャーサイガー、タマトネジャディバインサンエモデル、バージョイグザシテ、バナイタン、به کجا داره میشه. خب از اونجایی که این بحثی بسیار بسیط و متنوع هست سلامن صدها سوال رو میتونه به همراه داشته باشه. یکی از جنجالی ترین و پیچیده‌ترین مباحث قلمروی فرهنگ در این دههای اخیر بوده و همه جنبه هاش نمیشه رسید. حداقل اساسی ترین و حساس ترین جنبه ها رو ما سعی میکنیم تا حدودی بهش نگاهی داشته باشیم. و از این لحاظ میشه انسان رو به عنوان یک جاندار، به عنوان یک حیوان از این چشم یک تعریف کاملا جدیدی نمود و آن انسان به عنوان یک حیوان ریاکار و متظاهر به آن چیزی که نیست و میخواهد باشد ولی نیست. انسان به عنوان حیوانی ریاکار باید از منظر سینما سینمایی ترین تعریفی باشه که میشه برای انسان حداقل مدرن که تمام حیات راستیش تماما سینمایی شده ارائه داد. انسان به عنوان حیوان ریاکار. ولی خب این مسلمه که ریاکاری در قرن جدید و در عصر سینما پیدا نشده، بلکه در عصر سینما تونسته تماما محقق بشه و به غایت های خودش برسه. از این لحاظ میشه گفتش که این طبع ریاکاری انسان در عصر پیدایش سینما تونسته قداست حتی پیدا کنه. عظمت و افسونگری و قداستی که جدیدن برای سینما پیدا شده در واقع باسته گفت حاصل همین امره. قداست ریاکاری، عظمت ریاکاری انسان. خب حلال تاریخی و مدید روش‌های فکری و فرهنگی و نفسانی سینما چی هست؟ خب این واضحه که اساس سینما تئاتر بوده، در این تردید نیست، و تئاتر تاریخی چند هزار ساله بر روی زمین داره. ولی تئاتری حرفه‌ای شده و منسجم آنگونه که امروز ما میشناسیم تا اونجایی که تاریخ ثبت کرده در تمدن جدید جهان که این تمدن تقریبا 2000 ساله هست، بنیادهاش رو ما در یونان باستان میابیم. یونان هزاره قبل از میلاد مسیح عرصه پیدایش تئاتری هست که امروزه همچنان خودش رو نشون میده و حضور داره و فعال هست. و تئاتر مدرن تماما از تئاتر یونان باستان برخواسته. نه اینکه تئاتر در ملل دیگر نبوده، در چین باستان هم بوده، ولی آن نوع تئاتر با آن انگیزه ها، احساسات و پس زمینه های فکری و فرهنگی دیگه تقریبا میشه گفت بر روی زمین موجود نیست، الا در مراسم های ویژه‌ای در جشنواره هایی به صورت یک کار نمادین به عنوان یک اثر عتیقه منقرض شده گامو خودنمایی میکنه. تئاتر مثلا سرخپوستان آمریکا یا آفریقاییان یا چینی ها فرسان. ولی این تئاتری که امروزه به عنوان تئاتر معروف است که اساس سینما هست یک پدیده 100% یونانی، مثل تقریبا همه ارکان تمدن مدرن جهان که تاروپودی یونانی و رگوریشه های یونانی و آبشخوری یونانی داره، مثل کل تمدن غرب و دانش اروپایی که تماما ذاتی یونانی داره. خب تئاتر هم خودش یک واژه یونانی هست. تا در زبان یونانی به مفهوم خداست، یعنی الهه. تا تئاتر یعنی خدا نمایی. خدانمایی انسان. خب بنابراین باز تاس به عنوان یک هنر، یک فن، در حقیقت بایستی گفتش که هنر و فن و آداب خودخدایی انسانه، که انسان در این قلمرو میخواد خودش رو یک الهه معرفی کنه، خدایگونه معرفی کنه. خب اون مطلبی هم که فرمودین راز سینما در ذات ریاکاری انسان نهفته است و سینما تجلی و برونافکنی تمامیت ریاکاری نفسانی انسان هست، در این مقوله تئاتر و در لغت شناسی تئاتر، در هرمنوتیک واژه تئاتر خیلی واضح خودش رو نشون میده. خب همونطور که ما میدانیم فرهنگ یونان باستان فرهنگ حاکمیت خدایان بوده، حدود بیش از 100 خدا وجود داشتن در سلسله مراتب، حکومت خدایان بوده. این تئاتر نیز برخواسته از چنین فکر و فرهنگ و مذهب و آداب و اعتقاداتی بوده که در یونان باستان وجود داشته، در رأس زئوس قرار داشته و بعد آپولون و دیونیسوس و مابقی. خب برای درک معرفتی تر تئاتر به عنوان بنیاد سینما، ما مجبوریم که مقوله‌ای به نام ریا و ریاکاری رو در انسان بهتر درک کنیم. چرا انسان مجبور به ریاکاری یا تظاهر هست؟ هرچند که در قلمروی فرهنگ و اعتقادات اخلاقی بشر در تمام مذاهب و ملت‌ها از قدیم و ایام تا به امروز ریاکاری در رأس زشت‌ترین خصایل اخلاقی و منفی‌ترین و منفورترین ارزش‌ها در نزد همه مذاهب و ملل با اینکه بوده، ولی با این حال بشر در طول تاریخ مستمراً ریاکارتر شده، نه اینکه از ریاکاری شکسته، تا آنجا که امروزه این ریاکاری تبدیل به یک هنر و صنعت و دانشی شده به اسم سینما، که حتی کوس انالحق میزنه و سعی کرده که و سعی میکنه که به جای مذهب بنشینه و حتی اخلاق و فرهنگ و قداستهای خاص خودش رو بیافرینه و آلترناتیو اخلاقیات و مذاهب و حتی عرفان باشه. خب این خودش به نظر من مهمترین نکته در شناخت ذات سینماست که چرا سینما اینقدر مقدس شده. همونطور که ریاکاری برای بشر مقدس نبوده در قلمرو به ادعاهای فرهنگی، ولی اجتناب ناپذیر بوده. و پس میبینیم که زشت‌ترین و منفورترین ارزش اخلاقی در انسان که همون ریا بوده، ریا یعنی دروغ دیگه، در هنر و صنعت سینما تبدیل به یک فرهنگ جهانی شده که کوتنه‌نظر میزنه و مقدس هم داره میشه و همه افراد و گروه ها و ملت ها رو تحت افسون خودش در آورده و امروزه داره فرمان روایی میکنه. داره خب در گذر تاریخی ما میبینیم که یونان باستان که سرزمین پیدایش تئاتر حرفه‌ای بوده، در این حال این یونان باستان کانون خیزش نخستین فلسفه های علمی و مادی نیز بوده و همچنین سرزمین خیزش آن چیزی بوده که امروز دموکراسی هم نامیده میشه. از لحاظ تاریخی و دورهای تاریخی ما میبینیم که دو سه قرن خاصی وجود داشته که حدود قرن پنجم، ششم و هفتم قبل از میلاد مسیح در یونان و مخصوصاً در شهر آتن هست که در این حدود سه قرن بنیادهای فلسفه علمی و اندیشه های ماتریالیستی و بنیادهای دموکراسی به همراه تئاتر، این ستا با همدیگه پدید آمدند و اینا ارکان آن تمدنی شدند که معروف به تمدن یونان باستانه که امروزه تمام جهان رو در بر گرفته. این که این سه رکن این تمدنی که امروز جهانی شده چه ارتباطی با هم داشتن، این بحث بسیار اساسی است. ما قبلا هم اشاراتی در صحبت دیگه بهش داشتیم که رابطه بین فلسفه مادی، تئاتر و دموکراسی، این ستا با هم چه ارتباطی دارند، که به همراه این ستا یک عنصر دیگه رو هم میشه اضافه کرد، چه بسا به جای سه رکن چهار رکن حتی میشه قرار داد، و اون نظامیگری و تسلیحات بوده. ما میدانیم که نخستین شهرهای مدنی به سبک امروز در یونان پدید آمدن که نخستینش خود شهر آتن بوده که پایتخت یونان بوده، که این شهرها متروپولیس نامیده میشدند. متروپولیس یعنی در واقع شهر نظامی، همونطور که پلیس مفهوم نظام میگری هست، آکروپولیس، متروپولیس یا پرسپولیس در خود ایران به تقلید از اون شهرهای یونانی بوده که تخت جمشید رو پرسپولیس میگفتند. نظامیگری، دموکراسی، تئاتر و فلسفه مادی که در قرن چهارم قبل از میلاد یک نهضتی پدید آمد، چهارم پنجم قبل از میلاد، تحت عنوان حکمت الهی، که بر علیه این تمدنی که در اونجا داشت رخ میداد قیام کرد، که کل این مکتب الها سرکوب و منهدم شد، که آخرین نفرش سقراط حکیم بود که به قتل رسید. و از سقراط حکیم به این طرف تقریبا میشه گفت آن تمدن دیگه در تاریخ کاملا غالب شد. بعد از ظهور مسیح هم این تمدن مسیحیت را از محتوا خالی کرد و حتی سعی کرد از خود مسیحیت یک سوژه بسیار عظیم و فریبنده تئاتری پدید بیاره تحت عنوان تئاتر و هنر مسیحی، کتاب امروز ادامه داره، که در واقع فقط از اسم و لباس مسیحیت استفاده شده، محتوا همان فکر و فرهنگ یونانی هستش که همان احساس و نمایش خود خدایی باشه. در سایر جنبه‌های هنر یونان باستان نیز این خودخدایی و تئاتر دیده میشه. ما میدونیم شهر آتن شهر مجسمه‌های اوریان بود، شهر الهه‌ها و خدایانی بود که پرستیده میشدن و انسان‌ها به پایش حتی قربانی میشدن و سر بریده میشدند. در واقع میشه گفت تمدنی بر اساس بت‌پرستی به مفهوم واضح کلمه، مجسم پرستی. این خدایان فقط در قالب مجسمه ها بودند که پرستیده می شدند. زئوس، هرکول، ونوس، دیونیسوس و آپولون، اینا مجسمه هایی داشتند که پرستیده می شدند و به پاش قربانی می شد. خدایان بت ها بودند. واقعیت اینا بت ها بود. خب ارتباط دقیق تر این ارکان این تمدن بحث امروز ما نیست. ما اون شعبه تئاتری رو می گیریم و خیلی سریع میرسیم به عصر جدید که عصر پیدایش سینما هست. یک اشاره دیگه لازمه که ما بدونیم که ادبیات داستانی نیز از اساس درجه اول پیدایش و نیز رشد تئاتر تا به امروز بوده و هست، و سینما بدون این ادبیات داستانی هرگز نمیتونست تبدیل به یک مذهب بشه که امروز شده. خب ببینید، نخستین سخنگو یه خدایان در یونان باستان، خب ما میدونیم که کسی به نام هومر بود در قرن حدود 8 قبل از میلاد مسیح. اندکی بعد از او هسیود بود که تباشناسی خدایان را نوشت، خدایان را یکی معرفی کرد. تئاتر یونان باستان اساساً بر این دوتا اثر، این دوتا بزرگترین سخنگوی حماسی تمدن غرب بنا شده، این دو نفر، و تمام سوژه ها، بلگه ها و انگیزه های تئاتر یونان از آثار این دو فرد مذکور برخواسته. بعد از این دو، اندکی حدود یکی دو قرن بعد از این دو، کسی به نام سوفوکلوس یا سوفوکل پیدا شد که او را دیگه به راستی پیغمبر تئاتر و نمایش نام نویسی جدی تمدن غرب می دونند. تا به امروز نیز آثارش تعبیر و تفسیر میشه و همچنان اجرا میشه در تئاترها و همچنین در سینما. او توانست که فرهنگ یونان باستان رو تبدیل به حماسه های بشری بکنه، یعنی آن هویت خدایان رو بر روی زمین در هیبت های بشری و افسانه های بشری و تراژدی های بشری پیاده بکنه. بعد از او کسانی که بزرگترین خدمت رو به اصطلاح به تئاتر کردند که امروز هم همچنان از ارکان ادبیات سینمایی حساب میشه، بعد از هومر، هسیود و سوفوکل، شکسپیر بوده مشهورترینشون که دیگه از متأخرین هست، و بعد از او گوته آلمانی بوده و تا به امروز. خب پس تئاتر به معنای خودخدایی معنا کاملا واضح هست. این خودخدایی لزوما به این معنا نیست که یک بازیگر بر صحنه تئاتر بگه من خدا هستم. این رو واسه ما بدونیم. ببینید خود تراژدی پایدارترین و اساسی ترین بنیاد تئاتر بوده، در سینما هم جدی ترین بخش سینما هست. کمدی هم بوده آن طرف سکه تراژدی که در همون قرون اولیه قبل از میلاد مسیح کسی به اسم آریستوفانس نیست، از پدران ادبیات کمدی هست، از پدران بزرگ ادبیات طنز هست یا ادبیات ساتیر به قول معروف، بر حسب ظاهر در نقطه مقابل تراژدی قرار داره، ولی مکمل هم دیگه هستن. خب تراژدی یعنی چی؟ اگر تراژدی و کمدی دو پای، دو روح، دو انگیزه و ذات تئاتر و ذات سینما بودند و همچنان هستند، ما باید درک کنیم که تراژدی و کمدی ریشه‌اش در انسان بر روی زمین چیه. خب تراژدی واضح یعنی ناکامی انسان در جهان. این از یک لحاظ در تئاتر یونان باستان به این معنا بوده که خدایانند که در عالم خاک ناکام میشن، به بیان دیگر انسان ها خدایان هستند، انسان همان خدایی است که در عالم خاک قادر به فرمانروایی نیست و ناکام میشه و شکست میخوره. به زبان بسیار ساده ادبیات تراژیک بیانگر چنین وضعیتی هستند. انسانی که ذاتاً خداست ولی اسیر در خاکه و لذا ناکام میشه. این بنیاد تراژدیه. خب کمدی علاوه تاریخی هم بعد از تراژدی پدید اومده، همواره همینطور بوده. از پس یک تراژدی پرداز بزرگ ده ها کمدیسیان های ادبی پدید اومدن. چرا؟ اینها اومدن این شکست و ناکامی انسان در جهان رو، یا شکست در واقع خدایان رو در عالم خاک یک مقداری تلطیف کنند و قابل تحمل کنند. در حقیقت این کمدی اومده به قول معروف به ریش این خدایان خندیده، و بیان دیگر این کمدی اومده تراژدی رو مسخره کرده. از یک لحاظ کمدی یعنی مسخره کردن تراژدی، یعنی اومده تراژدی رو شکسته، یعنی در واقع به این شکست خندیده. از این لحاظ میشه گفت الله روانی این شکست رو التیام بخشیده و بیان دیگر به انسان در جهان کمک کرده که بتونه همچنان به بقای خودش ادامه بده. همینطور که در حیات عادی بشر همواره خنده و گریه دو صورت از زندگی بشره و این دو بدون همدیگه نمیتونن باشند، همیشه به قول معروف از پس هر خندهی یک گریه است، از پس هر گریهی باز خنده است، یعنی هر شکستی یک پیروزی و هر پیروزی باز به شکستی منجر میشه. درک تراژدی و کمدی هم اینجوری ملموس‌تر برای ما. خب برگردیم به معنای ذات ریاکاری انسان. پس انسان الله معارف دینی هم درسته، دارای روح خداست، دارای ذات الهیست، ولی اسیر در خاکه. پس تماما زندگیش چیزی جز تراژدی و ناکامی و یأس و پوچی و تباهی در عالم خاک چیز دیگری نیست. ولی این انسان میخواد این شکست و ناکامی و پوچی و حماقت خودش رو کتمان کنه، مخفی کنه، انکار کنه. این همون ریاست، ریاکاری. یعنی بگه که نه خیر، من همچنان خدا هستم، درسته که احمقم، درسته که زشتم، درسته که خطاکارم، درسته که شکست میخورم و محکوم به شکست هستم، ولی من با همه اینها من خدا هستم، من جاودانه هستم و من شکست ناپذیرم. این راز ریاکاری انسان در قلمرو حیات روزمره و واقعیه. خب پس در واقع میشه گفت در این حال این ریا خود بر یک واقعیتی استواره، یک واقعیتی اجتناب ناپذیر. برای همینه مثلا افلاطون که درست در سر گردنه آغاز شکوفایی تمدن یونان و رویارویی تمدن یونان با مسیحیت پیدا شد، دور قبل از این واقعه، او تراژدی و ادبیات تراژدی رو یک تعریفی میکنه که تا به امروز عمیق‌ترین تعریفیه که در دانشگاه‌ها مورد بحث و تفسیره. افلاطون میگه که تراژدی سانسور واقعیت است، سانسور کردن واقعیت، و هیچ کس تعریف دقیق‌تر از او تا حالا نتونسته بکنه. یعنی که ادبی تراژدی بیان واقعیت نیست، بلکه سانسور واقعیت است. خب این یک بحث بسیار اساسی است. خب یعنی چی؟ ما وقتی که مثلا ادبیات تراژیک این بزرگان ادبیات رو وقتی مد نظر قرار بدیم، ما می‌بینیم که واقعا همین طوره. مثلا خود سوفوکل، دو تا از معروف‌ترین آثارش آنتیگون و اودیپ شاه هستش. خب این حماسه آفرین‌ها، این قهرمان این داستان، خب ما می‌بینیم اینا واقعی نیستن. هر عقلی درک میکنه که تشابهاتی به واقعیت ها داره ولی اصلا واقعیت نداره. حالا اون قلمرو حماسه های افسانه‌ای و اسطوره‌ای بوده، ولی حتی به ادبیات رئالیستی قرون اخیر هم که میان تراژدی های رئالیستی تر مثل آثار داستایوفسکی، مثل فرسخون تولستوی، فرسخون یا قبل از اینها شکسپیر، خب اینا دیگه اسطوره پردازی به اون صورت نمی کنن. سعی کردن تراژدی و ادبیات رو به واقعیت ها برسونن. مدعی ادبیات رئالیستی هستن. حتی در رئالیستی ترین این تراژدی ها هم می‌بینیم، اگر ذره دقت کنیم می‌بینیم قهرمانان تراژدی های اینها در اینا بی‌نهایت با واقعیت شبیه هن. ولی انسان اگر اندکی دقت کنه می‌بینه تا چندی سانسور شدن اینا. اینا شخصیت های واقعی نیستن. پس این تراژدی ها و این شکست ها هم آنگونه که اونا تصویر میکنن واقعا نیست. این هم با مفهوم نظر افلاطونه که میگه تراژدی سانسور واقعیت. ولی خود من، به نظر من افلاطون شاید خیلی خوشبینانه تر خواست به این ادبیات برخورد کنه که گفت سانسور واقعیته. اگر دقت کنیم ما میبینیم که تراژدی ها نه تنها سانسور واقعیته، بلکه واژگونسازی واقعیته. در طول تاریخ این تراژدی ها و این ادبیات داستانی اتفاقا هر چی سعی کردن که رئالیستی‌تر بشن، اتفاقا واقعیت رو واژگون‌تر کردن. یعنی هر چی که از اسطوره‌پردازی اومدن پایین‌تر، از آسمان اومدن به زمین و خواستن واقعیت انسان رو در ادبیات نشون بدن، هر چی که ظاهرا سوژه‌هاشون واقعی شده، محتوا غیر واقعی‌تر و خلاف واقعیت شده. برای همین مثلا یک نابغه ادبیات مثل تولستوی که او را از پدران و پیامبران ادبیات مدرن و رئالیستی میدونند، خودش در اواخر عمرش با تلخی اعتراف میکنه که به نظر من ادبیات حماقت و بلکه بزرگترین حماقت بشریت ادبیات داستان. همپای او یک کمی کسی قبل از او به نام گوته که او نیز از پدران ادبیات مدرن و نمایشنامه نویسی مدرن و ادبیات تراژیک است که اثر فاس مالیشون هست، نیز در اواخر عمرش اعترافی مشابه همین رو داره. یکی ادبیات داستانی و رمانی میگه بزرگترین کارگاه های فریب انسان ها هستن. حتی یه تعریفی داره که خود این تعریفش درستی نادرستی خیلی مهم نیست، ولی منظور و انگیزش و نگاهش به ادبیات رو نشون میده. ایشون میگه که در قلمرو ادبیات داستانی اموات، مردگان و بلکه اجنه و شیاطین هم که بر اون نویسنده وارد میشن و سعی میکنند که از عالم مرگ و و نیستی خودشون رو به دنیا بیارن یک بار دیگر، نه به این معنا که واقعیت خودشون رو معرفی کنن، بلکه زندگان رو فریب بدن. خب این خیلی حرفه. اونهایی که ادبیات رو این واقعیت میگیرند، ادبیات رو ظرف ظهور حقیقت انسان میگیرند و ادبیات پرستی و خوزن داستان و رمان پرستی بشه گردن، باعثی بودن که پیامبران این ادبیات مدرن اعتقادشون در اواخر عمرشون به کمال فکر که میرسیدن، نظرشون این بود که ادبیات قلمروی اشد فریب انسان هاست، نه هدایت انسان به سوی واقعیت و حقیقت. خب ببینید مسئله نقد قول از اخواتون، اون که تراژدی رو سانتور واقعیت دانسته، من گفتم به نظر من اصلا بنیاد واژگون ساختن واقعیته. این چند تا مثال میزنیم، این بحث بسیار اساسی و وسیع هست، چند تا مثال میزنیم فقط، شاید این بحث مربوط به سینما رو کفایت کنه. ببین چند تا از شخصیت های داستانی معروف به تاریخ جدید ادبیات داستانی رو مثال میزنیم. مثلا نگاه کنیم، یکی از تراژدی فاست اثر گوته، یکی از بزرگترین آثار ادبی یه تمدن غرب است. ببینید خود همین آقای فاست که قهرمان این نمایش هست، که در سینما هم بارها اجرا شده، این چه شخصیت کذایی و غیر واقعی داره. این فاست در این حال یک فیلسوف، یک حکیم فرزانه، یک انسانی است بسیار عمیق، یک عالمی است کامل، در این حال دنبال جادو و جنبل و دستگیری اجن و شیاطین و این مسائله و میخواد شاه بشه و دنبال گنج‌های عجیب غریب میگرده. ببینید که همچین شخصیت این شکلی به عنوان واقعی هرگز در تاریخ نبوده و نمیتونه باشه. یک انسان حکیم هرگز نمیتونه یک همچین انسان مادی خولیایی و خرافاتی و مسخره‌ای باشه که نهایتا روح خودش رو به ابلیس بفروشه. ببینید یه نمونهشه. حالا مثال دیگه میزنیم. خب شکسپیر نیز از خدایان ادبیات داستانی است که در سینما نقشی بسیار حیاتی ایفا کرده، در تئاتر و سینما. بزرگترین شاهکار شکسپیر خودش هاملتشه. ببین خود این هاملت که اکثرا دیدن این اجرا رو، خب ببینید چه شخصیت خلاف واقعیه. در این حال یک انسانی است بسیار عاشق پیشه، بسیار خردمند، عاقل، عادل، متدین و مؤمن. در این حال یه آدمی است مادی خولیایی، ابله، ماجراجو و یه بیمار روانی است. داریم و چطور این ارزش ها یک جا در یه آدمی میتونه باشه؟ میگه من بگیم چطور میتونه باشه؟ یعنی فی الواقع هرگز همچین انسانی نمیتونه وجود داشته باشه و وجود هم نداره. ببینید غیر واقعی بودن رو، مادی خولیایی بودن رو و مسخ واقعیت ها و مسخ ارزش‌های حقیقی انسان رو. ببین مسئله بی‌نهایت قابل تأمله. آنا کارنینا یکی از شاهکارهای برجسته‌ترین شخصیتی است که تولستوی ابداع کرده، بارها هم اجرا شده در سینما. خب ببینید این چه اثری دروغی نیست. این شخصیت، این زن یک عاشقه به نظر میرسه و بعد یه معشوقی داره، یه شوهری هم داره. اون معشوق انسانی بسیار حکیم و خردمند و انسان درستکاری است، در این حال انسان تبهکار و خائنی از آب در میاد. این خانم عاشق، آخر سری خودکشی میکنه. ببینید چگونه فسق به جای عشق جا زده شده، چگونه دغل کاری و رندی به جای حکمت و خردمندی جا زده شده. فنایتا نشون میده که انسان ناکام، انسان عاشق، انسان سپس خودکشی کنه. این مفاهیم نگاه کنید. حالا آثاری عمیق‌تر و جدی‌تر، ببین اینا ادبیات رئالیستی تازه، ما ادبیات اسطوره‌ای نمیدونم آثار سوفوکل و هومر رو نمیگیم که اساساً اساطیر هستن و خدایانند و آسمانی و نیم بشر نیم خدا. اینا دیگه ادبیات رئالیستی، اینا پدران رئالیسم در ادبیات هستن. راسکولنیکوف یکی از قهرمانان اثر داستایوفسکی، خب این یک جوانی از یه لازم نابغه، عاشق عدالت و در این حال یه بیماری روانی است، مقصدی هم جنایت میکنه. ببینید یه همچین شخصیتی واقعیت نمیتونه داشته باشه، واقعیت نداره. این مسخ واقعیت ها و ارزش ها هستش، مخدوش کردن واقعیت ها هستش. حالا فقط آثار های غربی رو مثال نزنیم، ادبیات داستانی خودمون رو مثال بزنیم، اینا ذاتشون یکیه. شاهنامه خودمون که از افتخارات ادبیات ما حساب میشه، همین رستم داستان رو نگاه کنید چه شخصیت خلاف واقع. البته خود فردوسی میگه که این رستمی که من ساختم یک داستانه، یک پهلوانی در سیستان بود، ما اومدیم این رو تبدیل به داستانش کردیم. منظور حالا حکمتهایی که در این آثار هست بماند، ولی چه کسی سراغ حکمتهایی نرفته؟ نرفته، هر کسی، هیچ کس نرفته. خود همین رستم در این حال چه شخصیت مخدوش و خلاف واقعیه، در این حال یک پهلوانیست وارسته، خردمند، عاشق عدالت، طرفدار منافع خلق، دشمن شاهان جبار، در این حال یک دائم الخمر و نهایتاً یک زناکار و خلافکار. خب ببینید اینها واقعیت نمیتونه داشته باشه، واقعیت نداره، اینا مسخ حقایق و ارزشان انسانی است. این که من میگم واژگون سالاری هست یعنی واقعیت. این بحث رو جای بیش از این نیست که در این چارچوب مورد ملاحظه قرار بدیم. به سوال بعدی شما بپردازیم. خب ببینید، تئاتر ما گفتیم این نمایش خودخدایی، احساس خدایی، اظهار خدایی خیش. خب گفتیم دو رو داره، تراژدی و کمدی. تراژدی در واقع میشه گفت صورت خودخدایی است، به میزانی که این خودخدایی ناکام میشه از توش کمدی در میاد. کمدی چیست؟ خودمسخرگی. ببین؟ پس خودمسخرگی محصول طبیعی خودخدایی است. همین دو تا واژه رو ما میتونیم در قلمرو کل ادبیات داستانی گرفته تا تئاتر تا سینما بکشونیم و ببینیم. این دو تا ماسک که سمبل تئاتر، یکی داره میگریه یکی داره میخنده، این بیان همینه، این بیان این واقعیت دروغینه که تئاتر پرداخته، ادبیات داستانی هم پشتوانش بودن، سینما مون رو به اوج رسونده. ببینید شما گفتید که خب تراژدی یک واقعیت، چطور تراژدی سانسور واقعیت یا تراژدی واژگون کردن واقعیت؟ نه خیر، ببینید انسان به میزانی که انسان بودن خودش رو، یعنی مخلوق بودن خودش رو منکر در مقابل خدا، یعنی در واقع خالق رو منکر و خودش میخواد خدا باشه و خالق رو منکر باشه، دوچار چنین جنونی میشه، دوچار این ناکامی ها و تراژدی ها میشه که از بطن این تراژدی ها خود مسخرگی ها در میاد. ببینید انسان یک واقعیتی است که خدا نیست. انسان خدا نیست، حامل یک نور و روح الهی هست که باعث به خدا نزدیک میشه از طریق تصدیق خدا، شناخت خدا و پرستش خدا، نه از طریق انکار خدا. انکار خداست که انسان رو موجودی تراژیک و نهایتا خود مسخره میکنه. من فکر کنم همین حد، بیشتر از این دیگه یک بحث دینی میشه، دیگه جاش نیست بیشتر از این توضیح بدیم. ببین قرآن میگه که حیات دنیا برای کافران تماما لعب و لعب است و بازی و بازیگری و بازیچگی است. ببین لعب و لعب یعنی بازیگری و بازیچگی است. خب ما اینو در سنت تاریخی فرهنگ های کافرانه که یونان باستان یکی از مشهورترین و بت پرستانه ترین کفرها بوده و تا به امروز جاریه در تمدن غرب که امروز جهانی شده، ما اینو در تئاتر که یک سمتش تراژدیه یک سمتش کمدیه، دو نوع بازی، یه بازی جدی یه بازی شوخی، یه شوخی بازی، کاملا میتونیم که تا امروزه به سینما رسیده و سینما شده روح و روان و فرهنگ و مذهب بشر امروز شده، گام به گام در واقع میشه گفت تشکه فرهنگ امروز بشر در طول تاریخ، فرهنگ بشر کافر بازیگری و بازیچگیست. که این کفر یعنی لعب و لعب در عالم سینما دیگه تعین و تجسم کامل پیدا کرده به عنوان مذهب سینما. بله، در واقع ما تمامیت کفر رو در سینما میتونیم تجسم و تعینش رو امروز در کنیم، یعنی اصالت لعب و لعب تا اونجا که انسان خود و هیکل و هویت و موجودیت خودش رو مسخره میکنه و باهاش بازی میکنه. سینما یعنی بازیگری دیگه، مگه نه؟ سینما یعنی بازیگری، اصلا این اسم هم روشه بازی، هنر و سنتی که بازیه، بازی که الان شده خودش جدی و خودش شده تماما سرنوشت انسان و روح و روان انسان و باور انسان شده و انسان در این بازی دیگه گم شده، در بازی خودش گم شده. سوال بعدی شما تفاوت بین تئاتر و سینما بود که چرا سینما این جذابیت و افسونگریش از چه بابته که حتی تئاتر رو داره منقرض میکنه؟ خودتون بخشی توضیح دادید. این در تئاتر هنوز انسان واقعی بر روی یک صحنه واقعی در مقابل بینندگان واقعی داره نقش ایفا میکنه، پس هنوز یک واقعیتی وجود داره. اون انسان که داره نقش بازی میکنه خودش واقعیه، بنابراین هنوز اون ریا و اون نمایش خودخدایی خودمسخرگی اینقدر به تمام کمال نمیتونه ادا بشه. در سینما تکنولوژی وجود داره که انسان تا اونجایی که دلش میخواد میتونه واقعیت رو وارونه کنه و بازی تمام عیار و کاملی رای بده و واقعیت رو به کلی نابود کنه. تکنولوژی که در سینما هست، ما امروز میدونیم که لطیفترین و دقیقترین تکنولوژی ها در خدمت سینما هست، یکی از کاملترین تکنولوژی هاست الان سینما و کلن رسانه های تصویری. ما سینما که میگیم تلویزیون، کل ماورا، همه اینا در این مجموع جا میگیره. منظورمون از سینما آنچه که فقط در سالن‌های سنتی سینما نمایش داده میشد نیست، منظور از سینما رسانه تصویری است. ببینید تزیین‌هایی که میشه، مونتاژ‌هایی که میشه، انسان میتونه تا اونجایی که ممکنه واقعیت رو نابود کنه، تا اونجایی که دیگه با استفاده از انیمیشن و کامپیوترها و جلوه‌های ویژه سینمایی و کامپیوتری، برای همین امروزه کم کم داره سینما به سمت انیمیشن و محض داره میره. سینما دیگه داره انیمیشن محض میشه، دیگه دروغ محض، اصلا انسان نیازی نیست کسی بازی کنه ازش فیلم برداری بشه، دیگه به این بشر به اون سمت داره میره. این دیگه جنون و مالکولی های محضه. صحنه ای رو میآفرینه با نقاشی و این رو این واقعیت برای خودش جلوه میده و خودش در این واقعیت گم و نابود میشه میره و خودش رو با این واقعیت دروغین سینمایی و انیمیشنی اشتباه میگیره. در واقع سینما میشه خلیفه انسان واقعی میشه. ببینید خود عکس، خب سینما با عکس شروع شد دیگه، یعنی دوربین عکاسی پدر سینماست. دوربین فیلم برداری در واقع یک عکاسی کامله، عکس متحرکه دیگه، عکس متحرکه سینما. ببین خود عکس یعنی چی؟ یعنی خب وارونه دیگه. ببین ما نمیخوام با لغت ها بازی کنیم، منظور سفسطه نیست، ما میخوایم معنای این واژگون سالاری و ریاکاری در سینما رو حتی در لغت‌ها و واژه‌ها و فنونی که این سنت رو پدید آورده نشون بدیم که در همه جا حضور داره. عکس این وارونه. خود فوتو در زبان انگلیسی، فوتو یعنی کاذب، اصلا خود فو یعنی کاذب، یعنی خلاف واقع. خود دوربین عکس برداری ما می‌بینیم که آدم‌ها رو وارونه عکس برداری می‌کنه. ببین خود این وارونه از لحاظ فنی، ببین اینا همه اسرار و نشانه‌های این واژگونی هستش که نهایتاً به صورت یک فرهنگ سینمایی و مذهب سینمایی در میاد. ببین اینا نکاتی بسیار مهمی هست، جنبه فنیش، جنبه های لغت شناسیش، تعبیل واژه ها، هرمونتیک واژه ها، تا خود واقعیتی که و فرهنگی که از بطن این تکنولوژی و صنعت داره در میاد. خب بله، ببینید اگر ما میگیم که این بازیگری مکتب در واقع سینما تا سنی مکتب رسالت بازی، خب چرا انسان به بازی افتاد؟ ما گفتیم از کفرش بود، چون نخواست مخلوقیت خودش رو قبول کنه و فنای خودش رو در عالم خود بپذیره تا به اون روح جاودانه خودش از طریق دین برسه در همین دنیا، جاودانگی رو احساس کنه و احساس وجود کنه تا از حراس مرگ و نابودی خودش رو نجات بده. به میزانی که کافر شد بشر به قحطی یه نابودی و به احساس نابودی افتاد. خب پس عکس یک قطعه از جاودانگی صورت بشره. این صورتی قرار خاک بشه پس فردا بپوشه در قبرستان، خب جاودانه شده، عکسش هست. کاملترش فیلمش موجوده. ببینید پس افسون روحی روانی و جاذبه و جادوی مالیکولیایی عکس و سینما، عکس پرستی و سینما پرستی در انسان امروز، ما دیدیم که مستقیماً حاصل کفرشه. میزان عکس‌پرستی و سینما‌پرستی و ابتلای انسان به سینما و فرهنگ سینمایی از کفرشه. انسان سینمایی انسانی است کافر. به میزانی که انسان ایمان داره، جاودانگی رو در خودش داره، بلکه روح رو در خودش داره، به میزانی که کافر، این روح رو از خودش ترک کرده دل خودش رو اون نور جاودانگی و حضور خدا در خودش خاموش کرده، خودش رو در قحطی نابودی انداخته، حالا عاشق عکسه تا قاب کنه این رو فیلم کنه تا مطمئن باشه که بعد از اینکه مرد و پوسید عکسش باقی خواهد ماند. این مفهوم رو بکنم کاملا واضح باشه. ببینید این مدل تئاتر مذهبی تا اونجایی که تاریخ بیاد داره و محققین بسیاری در این زمینه کار کردن، هم مثل بقیه مسائلی که صحبت شد، اون شکل کلیشه‌ایش به عنوان یک حرفه و یک هنر جا افتاده، تئاتر مذهبی هم از غرب و از اروپا اومده. تا اونجایی که تاریخ بیاد داره قدیمی‌ترین تئاتر مذهبی در سوک حضرت مسیح و ماجراهای مصلوب کردن حضرت مسیح بوده. در اسلام هم ما الله ترجیحی ثابت شده، هنوز نشانهاش وجود داره. این علم کتلهایی که در ترجیح امام حسین بخواه میره، اینها هنوز شکلش اشکال صلیبی داره. خیلی از اینها که رنگ و لعاب دادن، بعضی ها شکلش رو سعی کردن این مدار عوض کنن که خیلی معلوم نباشه که از مسیحیت سر در آورده. این یک واقعیتیه، با درستی و نادرستیش ما کار نداریم. به هر حال این شکل سوگواری رگوریشه های اروپایی داره. این چیز مهمیه. این نظریه شخصی خود من دارم که ماهیت این سوگواری ها هم واقعا رگه های مشرکانه و کافرانه داشته. ببینید ما به وضوح می دانیم که نخستین مراسم سوگواری که برای مصلوب کردن حضرت مسیح در غرب در اروپا پدید آمد از خود جوامع بنی اسرائیل بود. همانها و روحانیتشان مسیح رو کافر و ملحد نامیدند و او را محاکمه کردند و محکوم به اعدام کردند و بعد همانها گفتند او خدا بود و بلکه پسر خدا بود. حالا و برای مصلوب شدن خدا و پسر خدا این همه نمایشات را انداختند. به هر حال تمامیتش ممکن این نبوده، ولی یکی از رگه های اصلیش رگه های شرک و کفر و بلکه نفاق بوده. ما این سخنی از امام حسین نقل شده در واقع کربلا که ایشون پیش می‌گردن نخستین دسته هایی که برای ایشون سوگواری خواهند کرد همان اهل کوفه ای خواهند بود که به امام حسین خیانت کرده بودند. خب این هم یه نظر شخصی بنده است. سینمای دینی و مذهبی هم رگویش های واضحی در همین تئاتر مذهبی و دینی داره. مسلمن این چیز واضحیه که مراسم ها و اون تعزیه ها، شبیخانی ها، شبیسازی هایی که از مسیح، از امامان، از واقعی کربلا درست شده، بسیاری از علما و فقهای بزرگ این مسئله رو تصدیق نکردند. حداقل شک و شبهه و اعتیاد وارد کردند در این مسئله. این اواخر هم این بحث داغ بوده و همیشه این صحبت بوده. خیلی اصلا به کلی رد کردن، خیلی ها به هر حال محدود کردن. این یک مسئله هست که واضحه. اینکه واقعا این تاثیر مسئله تا چجی در خدمت مذهب و دینگرایی مردم بوده جای شک و شبه و سواله. بسته به این داره که ما دین رو چه بدونیم. اگه دین فقط یک نمایش باشه شاید بگیم این تئاتر در خدمت دین بوده، ولی اگر دین عمل صالح باشه، اخلاق صالح باشه، تقوا باشه، نمیشه این تئاترها رو در خدمت دونست یا عین دین دونست. در جایی بسیار شک و شبه و سوال هست. فیلم مثلا نگاه کنید، ما میدونیم از قدیم تا به امروز بسیار و اکثر کسانی که این تئاتر رو ایفا میکردن، اجرا میکردند، نقشه رو ما میدونیم که آدم های ساده و سالمی نبودند. خیلی از اینها دائم الخمر آدم های فاسقی بودند که این نقشه رو بازی میکردند. یک انسانی و فاسق نمیتونه القا کننده دین باشه، حتی اگر کلمات و نمادهای دینی هم داشته باشه. این چیز واضحیه، امکان نداره. ذات نایافته است، هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ یک کافر، یک فاسق نمیتونه مبلغ دین باشه، هرچند که حرفای دینی بزنه. مبلغ نفاق میتونه باشه، ولی نه ایمان و دین. ببینید سینمای موسوم به سینمای دینی، سینمای عرفانی که مقدس ترین شعبه سینماست و جدی ترین شعبه سینما هم هست، شامل حال این قضیه میشه. و به نظر من اتفاقا از همین درب و با توسل به این جنبه از سینما هست که سینما تونسته خودش رو جایگزین مذهب کنه و کوسه انالحق بزنه و برای خودش رسالت قائل بشه. ما میدونیم امروزه بسیاری از بازیگران و ستارگان سینمایی و کارگردان ها ادعای پیغمبری و ادعای ناجی دارند. ما این احساسات رو، ادعاها رو کم و بیش در همه جای دنیا شاهد هستیم. خیلی ها برای خودشون کشف و کرامات و وحی و الهام قائلند، این آقایان، این جنابان. حالان که بسیاری از اینها، حالا همه نه، خیلی از اینها رو ما در دنیا آنهایی که واضح شده زندگیشون، ما دیدیم که اسوه های فسق و فجور و تبهکاری و بلکه جنون و حتی جنایت هم بودند. این کسانی که میخوان سینما رو تبدیل و مذهب کنند و رسالت سینمایی و سینما رو منجی عالم بشریت کنند، برحال ما از این چشم سینما رو به عنوان یک دجال و این سینماگران رو به عنوان دجالک ها ما میتونیم شناسایی کنیم. البته همه ممکنه اینطور نباشن، نیستن انشاءالله، ولی خیلی ها اکثرا اینطور بودن. ببین مثلا ما در غرب، خب مثلا کسانی مثل تارکوفسکی، مثل برگمن، خب اینها خدایان و پدران سینمای جدی و سینمای رسالتی و سینمای معنوی و فلسفی هستند. خب خود نگاهی به زندگی همین ها نشون میده که اینها آدم ها اساسا آدم های نیهیلیست بودند. ها تعدادی روشنفکران به اون بس رسیده پوست شده و نیهیلیست بودند. زندگی اینها نشون میده، سایر آثارشون نشون میده این نیهیلیزم در خود این آثاری که اینها خلق میکنند، به عنوان که این آثار رو ما خلق کردیم تا بشریت، روح بشریت رو به خدا برسونیم، این دروغ‌بودنش واضحه. به مثال نگاه کنید، تارکوفسکی پدر سینمای عرفانی حساب میشه در جهان، رو دستور کسی نیست. شاهکار همه آثارش باز اثری به اسم نوستالژیا که کسایی که اینو دیده باشن، که در ایران هم وارد شده، دوبله شده، ما میبینیم که در این اثری به اصطلاح عرفانی قهرمان این فیلم دارن یک حکیم، یک عارف، حتی یک قدیس، یک مسیحاتوری نقش شده که این آقا در این حال دائم الخمره، یک بیماری روانی است و یک آدم رنجور و دیوانه است. اصلا البته در این فیلم بسیار سعی شده که حتی براش کشف و کرامات و الهام هم قابل بشن، گویی که دارای تجلی است و یک عارف است. و بعد نهایتاً در آخر فیلم این آقای منجی و ناجی میبینیم که در مقابل کلیسایی در حضور گله از سگهای هار و عده از دائم الخمرها و دیوانگان پایین شهر خودش رو با آتیش میکشه برای نجات بشریت. آثار برگمن هم همینطوره. ببین اینها، این سینماهای عرفانی همشون سینماهای نیلیستی و سینماهای خودکشیه. این خودکشی حاصل اشد بازیگری انسانه که انسان در بازی خودش دیوانه میشه. خب حالا ما ممکنه بگیم به عنوان مسلمان، خب ما این کنکاره نیستیم، ما مؤمنانیم، سینماگران ما مؤمنن، فیلم های دینی از ائمه، از پیامبران، اینها به هر حال احیاگری دین در میان مردم میکنه. ببینید ما 25 سال شبانه روز داری تلویزیون های ما فیلم های دینی نشون میده دیگه. آیا مردم دینی تر شدن؟ دینی تر شدن نشانه دینی تر شدن نماز خوندنه، اگه خب بد قبول داریم. اگر نشانه دین و ایمان عمل صالح، سلامت، عزت، ادب، شرافت، حرمت، ما میبینیم که ما نمیخوام همه اینا رو گردن این فیلم ها بندازیم، ولی این فیلم ها به عنوان ارکان فرهنگ تصویری که مردم شبانه روز بخشی مستمر از ساعت عمرشون رو پای این فیلم های دینی میگذارن، ها اینها رو اگه دینی تر نکرده باشه چرا کافرتر و فاسقتر و دیوانه‌تر و کافرتر کردی تا جایی که مردم ها علناً کفرگویی میکنن جدا. پس ما میبینیم که در خدمت دین نبوده بلکه ضد دینی بوده، بلکه ابتدای که حد اعتقاد و باورهای دینی رو هم پوچ کرده. چرا؟ برای اینکه ما در صحبت‌های مقدماتی که داشتیم نشون دادیم که ذات سینما بر واژگون کردن واقعیت‌ها و حقیقته. پس سینما ذاتاً نمیتوانه مروج دین و ایمان و معرفت و عرفان باشه. نمیتوانه. این صنعت، این هنر نمیتوانه. حتی اگر اون کارگردان هنر پیشه هاشم همه قدیس باشن نمیشود. که این چیزی ممکن نیست، مطلقاً محال است. مثال میزنم، یه مثال زنده که همه ما در جریان هستیم. یکی از دینی ترین و پربیننده ترین فیلمی که بعد از انقلاب ساخته شد فیلم امام علی بود. یک سریالی بود که خود بنده شاید تنها سریالی بود که اینو پیگیری کردم، تماشا کردم و بعد آثار روانی این فیلم رو در مردم شاهد بودم. همه ما شاهدیم. ما دیدیم که مجذوب ترین و افسون کننده ترین و دلرباترین شخصیت های این فیلم امرئاس بودند. ابن ملجم و خانم قطامه بود. نفرت انگیزترین هویت کی بود؟ مقدس‌ترین شخصیت فیلم بود که صورت داشت و اون ابوذر بود. هر کس ابوذر رو در فیلم دید اونو به عنوان بیمار روانی گفت آقا حقش بود که نتبید کردن و کشتن. این که دیوانه زنجیری ببینید پر جاذبه ترینش هم معاویه و امرئاس و اینها بود و خالد بن ولید. ببینید این اثر به نظر من این فیلم در کافر کردن مردم نقشی داشت که کل ماهواره ها در طی این 20-30 سال ماهواره های پورنوگرافی اینقدر نقش نداشتن. ببینید اینها بهترین آثار دینی هستن. ببینید سازندگان این فیلم مسلمه که همچنین قصدی نداشتن. بسیاری از اینها رو من از نزدیک میشناسم. دستن در کار این فیلم رو آدم های معتقدی هستن. منظور اینه که سینما ذاتش بر کفره. سینما نمیتواند هیچ حقیقتی رو برساند. به عنوان رسانه حقیقت رسان نیست، یک دجال است. دجال بسیار لطیف الهیله. حیله هاش قلبی ترین و دلبرانه ترین حیله هاست. ما در واقع بایستی درک کنیم که سینما به عنوان دجال لطیف ترین دجال عصر تکنولوژی و عصر دروغ و دروغ پردازه. این در واقع بایستی اینجا واقعا ابلیسیت سینما رو ما بایستی نشون بدیم. ببینید بخش عظیمی از فیلم هایی که ساخته میشه فیلم های عاشقانه است. آیا این فیلم ها عشق و محبت رو در مردم ترویج کرده؟ 90% فیلم هایی که در جهان ساخته شد فیلم های عاشقانه بود. خب هر اروپایی هم آمریکایی 1000 بار بیشتر از ما جهان سومی ها فیلم های عاشقانه دیدن. عاشق‌تر شدن یا فاسق‌تر شدن؟ این که اگر ما در سینمای خودمون فیلم های با محبت عاشقانه درست کنیم ولی حجاب رو رعایت کنیم، ما دیدیم تجربه این دو فیلم ها در ما هم بهتر از اونجا نبود. بین این قضیه برمیگرده به ذات و ماهیت سینما برمیگرده. این مسئله امور تربیتی آموزشی. خب ببینید ساعاتی قابل توجهی از تلویزیون صرف برنامه آموزشی کودکان و نوجوانان میشه. آیا واقعا در هوش و تربیت جوانان و نوجوانان اثر مثبت گذاشته یا اثر معکوس گذاشته، یا فقط قول بچه های پخمه مدعی متکبر دیوانه فقط پدید آورده؟ بچه های تلویزیونی، کامل ترش بچه های ویدیویی و کامپیوتری، ما میدونیم یه مش قول بچه های روانی هستند که اثر اینا زنجیری میشن و جانی میشن. یعنی ابتدایی ترین حد شعور و تشخیص واقعیت از رویا رو سینما و رسانه‌های تصویری از بچه ها گرفته. امریکا و اروپا نتیجه داره پس میده. کودکان جنایتکار محصول این برنامه های آموزشی و تربیتی هستن. ما میگیم خواه حالا اگر فیلم های جانی رو نشون ندیم، فیلم های مجوستر رو نشون بدیم، بچه هایمون با تربیت تر میشن. نه خیر، اونها از اول فیلم هاشون خیلی ملوس بود. دو سه دهه اخیر فیلم هاشون تمام جنایت بار شده. اینا چندین دهه اینها از اول که سینما اینها جانی جنایتکار و پورنوگرافیک که نبود که. اینا باید یاد داشته باشیم. که اونها سینمای بسیار ادیبانه و ملوسانه ای رو نزدیک یه قرن پشت سر گذاشتن شدن این. حالا ما هم با رعایت یک سری مسائل شرعی لزوما نمیتونیم این ذات مادی کلیایی و دجالی سینما رو مهار کنیم، امکان نداره. تجربه ما بعد از انقلاب که فرهنگ حاکم بر مردم ما و بر حکومت و رهبران دین بود، نتونست این ذات دجالی و واژگون سالار سینما رو مهار کنه و اثر مثبتی از آن تولید کنه. خدا بهید گفتیم که سینما از تئاتر بود و دو بنیاد یا دو وجه داره: تراژدی کمدی، خود خدایی و خود مسخره‌ای. گفتیم تئاتر نمایش خود خدایی انسان، این خود مسخره‌ای در شکست نمایش خود خدایی پدید آمد. از بطن خود مسخره‌ای نهایتاً خود براندازی و خودکشی که پدید میاد. امروز سینمای خودکشی و آدم کشی حرف آخر و پایان خط سینماست، سینمای جنون و جنایت. ببینید این قضیه رو برگردونیم به واقعیت زندگی انسان. آیا به نظر شما تئاتری ترین و ریایی ترین و نمایشی و نمادین ترین مراسم بشری چیه بر روی زمین؟ عروسی و عزایی، یعنی سیمای تراژیک و کومیک. واقعا تراژیک و کومیکه. در عزایی ها و عروسی هاست که انسان ریایی ترین کردار ها رو میبینه. این همه هزینه ها برای دقیقا مثل هزینه‌ای که برای فیلم های مجلل خرج میکنن، هر چی که میخوان این فیلم دروغین‌تر باشه بیشتر خرج داره دیگه. خب عروسی ها و عزایی های پرخرج که این روزا هم پرهزینه تر میشه، ریایی بودن این قضیه رو کامل تر میکنه. ما میدونیم که ریایی ترین و غیر واقعی ترین و دروغین ترین رفتارها در عروسی ها و عزایی ها خودش آشکار میکنه. ببین پس ما میبینیم که این تئاتر و سینما در زندگی واقعی بشر هم حضور داشته. قبل از که سینما وجود بیاد اینها بوده. این رابطه بین واقعیت و سینماست. این نکته ها بسیار قابل تأمله. خب به عنوان یک جمع‌بندی از صحبت این جلسه، ببین ما گفتیم که تمدن یونان باستان مهد کل این تمدن مدرن، در اونجا تئاتر، دموکراسی و نظامیگری و اندیشه های لائیک و ماتریالیستی توامن این تمدن رو پدید آورد. این روزا همینطوره. رابطه بین سینما و دموکراسی رو شما نگاه کنید. سینما گفتیم یک بچه قالبش احساس خودخداییه، خودخدایی، حالا کمی پایین‌تر خودشاهی. یکی از مهمترین بستر این دموکراسی های نمادین و نمایشی سینمایی دموکراسی. ما می‌بینیم یک نمایشه. هیچ آدم عاقلی باور نداره که اینا دموکراسی ها واقعا مرد و ساداری است. زیربنای فرهنگی دموکراسی امروز سینما بوده، به عنوان اون رسانه‌ای که احساس خودشاهی به هر کسی میده، که هر کسی آقا شاهید، دوران شاهنشاهی به سر آمده، حالا همه شاهند. بله همه شاهند، حالا شاهان به صف بیان رأی بدند. ببینید این احساس خودشاهی که این دموکراسی رو پدید آورده، این احساسی که در این رأی ها، در این دموکراسی های بازاری که در دنیا که ما میبینیم، واقعا مردم سالاری نیست، شاه سالاری نفسانی است که بستر فرهنگیش سینما و رسانه های تصویری است تحت عنوان احساس خودخدایی و خودشاهی. خب وجه دیگر این تمدن گفتیم یکیش تئاتر بود، دموکراسی و نظامیگری تسلیحات. خب ما میبینیم دیگه. ببینید امروز هالیوود در آمریکا، ببینید کلاهکای هسته‌ای، دموکراسی و هالیوود، اینا با هم هستند و دنیا رو دارن رهبری میکنند. هالیوود، کلاهکای هسته‌ای و دموکراسی، یک نماد نمایش قدرت جهانی، بمب‌های اتمی، یکی نماد خود خدایی همه افراد بشری، نمایش تئاتر خود خدایی و کارخانه این ایدئولوژی کجاست؟ هالیوود. ما میدونیم که امروزه هالیوود در سرنوشت ملت آمریکا و نهایتا مردمان جهان نقش هالیوود از خود سازمان سیا هم اساسی تره، از خود پنتاگون هم نقشش عمیق‌تر و اساسی تره. خود هالیوود این رو هر انسان عاقلی میدونه که سینما و صنایع تصویری داره سرنوشت کل بشریت رو داره رقم میزنه، یعنی این مالی خولیا، این جادو. بحثیست بسیار اساسی و عمیق، بیشتر از این جای صحبت نداره، ما فقط اینا چیترا رو فقط میخونیم. ببینید، ما بحث سینما رو و صنایع تصویری رو و این مالی خولیا رو و این خودمسخرگی و خودفریبی رو که اشد این خودفریبی از قلمروی سینما خودش رو نشون میده رو بفهمیم. چرا بشر امروز بیش از هر زمانی خودفریبتر شده؟ سینما به عنوان یک ضرورت واجب وجودی برای امکان ادامه بقای انسان آخر زمانی که فقط شاهد تباهی ها، عذاب ها و رسوایی هاست خودش رو نشون میده. یک ضرورت دوزخی. عرصه آخر زمان اگر عرصه رسوایی ها و برون افکنی نفسه، آشکارسازی طبقات ظلمانی نفسه، آشکارسازی جهل و جنون نفس به واسطه تکنولوژی هاست، به واسطه صنعت هست، قلمرو پوچی های انسان و عذاب های حاصل از این برون افکنی است، پس واقعیت امروز بشر هزاران بار ترختر و سیاه‌تر و مرگبارتر از قرون گذشته است. و بشر میخواد چشمش رو ببنده، به یک فراموشخانه‌ای بره که این واقعیت رو نبینه. آن فراموشخانه سینماست. سینما به مفهوم رسانه تصویری، یعنی تلویزیون، از آن سینما خانگیست دیگه. همه سینمایی هم. ببینید رفتارهای زناشویی تمام سینماییست. بچه ها رو نگاه کنید، آدم ها تو خیابون نگاه کنید، حتی دولت مردان نگاه کنید، همه دارن فیلم بازی میکنند. اگر قبلتر انسان در یک سری روابط خاصی مجبور میشد فیلم های خاصی بازی کنه، الان دیگه خودش در تنهایی خودش هم برای خودش داره فیلم بازی میکنه. اینه هر کسی برای خودش هم داره فیلم بازی میکنه، حتی در تنهایی خودش. همه سینمایی، همه هنرمندان و همه در نقش های دروغونی که دارن بازی میکنن گم شدن و این نقش ها رو باور کردن. اینه عصر مادی خولیا و جنون جهانی. سینما قلمرو تولید این جنون جهانی است و در این حال این جنون جهانی رو ما باید درک کنیم. حاصل گریز انسان از واقعیت تلخ و دردناک پوچی های انسان آخر الزمان است. پس سینما به عنوان فراموشخانه انسان مدرن هزاران بار قدرتمندتر از هروئین و جادوی سیاه داره عمل میکنه. در واقع میشه گفت سینما هروئین و مورفین طبقات متوسط شهری است. هایدگر فیلسوف شهیر آلمان تلویزیون رو میگه قلمرو ظهور برهوت. سینما تلویزیون برهوت این برزخ، یعنی پوچی هم هست، یک انتظار مطلق بیپایان، یک هیچی. پس سینما و تلویزیون قلمرو ظهور برزخ مفهومی است بسیار واقعی، یعنی قلمرو ظهور هیچی و پوچی، یک سراب محض، یک رویای محض که کمترین سررشته ای در واقعیت نداره. شما فهمیدید سینما مستند؟ بله. حالا اگر سینما مستندی الان دیگه وجود نداره دیگه، اوایل شاید کمی وجود داشت، الان همه چیز فیلمه. اما اگه سینما مستند کار میکنه میدونن که اینم خودش یک نقش آفری نیست، کجاش مستند؟ اونم بر اساس سناریوی داره اجرا میشه. سینما مستند واقعا دروغی بیش نیست، حرف مفته، وجود نداره الان دیگه، وجود نداره. بله سینما مستند به عنوان یک سرگرمی از دکتر میتونه، حالا سرگرمی خیلی خطرناک نباشه، قابل تر باشه، ولی مسئله اساسی تر از سرگرمی و این حرف هاست. یعنی خطرناک به قدری جنون اول بنیاد براندازه یا فرض کن سینما به عنوان رسانه خبری، کدام خبر؟ اخبار هدایت شده در سمت منافع مالی خولیایی اول قدرت ها که این خبرها انسان گوش نده مسئولتر اتفاقا. این خبرها گمراه کنندند، نه بیدار کننده. این خبرها با خبر کننده نیستند. این خبرها دامن، فریبند. این رو هر انسان عاقلی میدونه. این اخبارها همه هدایت شدند، این اخبارها هم که پخش میشه همه بر اساس یک سناریوی اصولی از قبله که این اخبارها کی در چه وقتی چه زمانی اصلا پخش بشه یا نشه و چه شکلی به چه صورتی پخش بشه و در قبال چه اخبارهای واقعی تری اینها پخش بشه تا اون واقعیت ها مخفی بشه. اخبار ضد اخبار، اطلاعات ضد اطلاعات. در واقع ما رو میبینیم که امروزه حتی این رسانه‌های تصویری به عنوان کانون‌های خبررسانی در واقع کانون‌های اطلاعات و اخبار ضد اخبار هستند، ضد اطلاعات هستند. یعنی اخبار نمیدن تا مردم بفهمن چی میگذره، برای اینکه مردم نفهمن که چی میگذره. این دیگه چه به توضیح نیست، این رو هر کسی کم دقت کنه درک میکنه. ببینید جادوی مالی خولیای تلویزیون رو یک مثال کوچکی میزنم و این صحبت رو تموم میکنم. یک کسی که پای تلویزیون یا یک فیلم سینمایی میشینه با خودش چه میکنه؟ تو خودتون برید تمام هوش و حواس و اراده و آگاهی و اعصاب خودش رو بسیج میکنه در خدمت تخدیر خودش تا بتونه آنچه که میبینه واقعیت فرض کنه. میگه لازمه اگر انسان چنین نکنه اصلا مگه میتونه پیشنه فیلم تماشا کنه، تحمل کنه؟ اصلا لذت نمیبره، لذت تماشا نمیکنه. این درسته؟ پس کسی که پای فیلم میشینه این به طور ناخودآگاه غریزتا بسیج شده برای کور کر و دیوانه کردن خودش تا بتونه این چیز غیر واقعی رو واقعیت بپنداره. همونطور که تلاش میکنه کل واقعی زندگی روزمره رو اصلا نبینه، اون رو خواب و خیال بپنداره، ولی آنچه که رو صفحه تلویزیونه این رو واقعیت بپنداره. از همین یک مثال میشه فهمید که چگونه سینما و رسانه تصویری قلم رو به اشد خود تخدیری، خود فریبی و خود دیوانه سازی و مالی خوری هاست. خب به کجا داره میبره انسان رو؟ اصلا دیگه جای پاسخ نداره که به کجا داره انسان رو میبره. واضحه که داره به کجا میبره انسان رو. اینجا دیگه سوالی مطرح میشه که دیگه سوالی سینما نیست، سوالی است مربوط به سرنوشت بشره که اصلا بشر داره به کجا میره، تکلیفش چیه، چه باید کرد، چه نباید کرد. این مبحث دیگری است، ولی این واضحه که انسان در پای تلویزیون عقل و شعور و هوش و حواس و معرفت خودش رو و روح خودش رو به پای این آهنپاره قربانی میکنه و به دست خودش به قتل میرسونه. بسیار